أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی در این سلسله بحثایی که خدمتتون هستیم تحت عنوان رهاورد هایدگر به روایت ویلیام جان ریچاردسون، سر فلسفه و روزن بشره. این جلسه ششمه که با یه توقف کم و بیش دو ماهه دوباره از سر گرفتیم که به مناسبت ماه مبارک رمضان یه فاصله افتاد و بعدش یه مقداری شاید دوستان حضور ذهن نداشته باشن. من سعی خواهم کرد که یه خلاصه ای رو داشته باشم در ابتدا، اما قبل از این که وارد بحث بشم یک یاداوری یا یک مسئله رو دوست دارم در میان بگذارم. در جهانی که هر روز ظلم و ستم ها و بیمروتی ها و حوادث جانکاه و دردآور و رنجآور هر روزه به نوع مختلفی، حالا به صورت قتل و ترور نباشه، به صورت دیگری اتفاق میفته، یا به صورت بیماری، حالا همین بیماری کووید 19 یا امثال ذلك، یا فقر و مسائل دیگر، دپرشن، افسردگی و ناراحتی هایی که روزمره داره اتفاق میفته، هر لحظه داره اتفاق میفته، این سوال ممکنه به ذهن ما خطور کنه و سوال بسیار به جایی هم هست که خب خوندن بحث های انتزاعی و ابسترکت فلسفی به چه درد میخوره، چه دردی رو قرار دوا کنه. من این سوال رو کاملا به جا میدونم و فکر میکنم بایستی هر کسی که وارد هر نوع بحثی، حالا چه فلسفی باشه چه ریاضیات باشه، فرق نمیکنه، چه فیزیک باشه چه طب باشه، میشه و عمرش رو سر این مسائل میخواد بگذاره، این سوال از خودش بکنه، یا فقه باشه یا تفسیر باشه، این سوال از خودش باید بکنه که یاد گرفتن اینا برای چیه، برای چی میخوایم یاد بگیریم این چیزا. خب در مورد فلسفه یا به یه معنای خیلی کلیتر بگم تفکر، تفکر وجودی، نمیگم هم متافیزیکی، حالا میگیم وجودی، در مورد فلسفه یا تفکر وجودی من یه توضیح رو خدمت عرض کنم که و اون این که درسته که گفتن و خیلی هم درست گفتن که فلسفه هدفی از پیش تعیین شده نداره، یا تفکر هدفی از پیش تعیین شده نداره، برای مطلب خاصی انجام نمیشه، ولی این فقط اون قید خاصش مهمه، وگرنه این عبث که نیست، که پوچ که نیست، که بی ثمر که نیست، که بدون نتیجه و کانسکوئنس و پیامد که نیست، که هر چیزی بالاخره یه پیامدی داره، یه دستاوردی داره، یک نتیجه و ثمره‌ای داره، منتها ما ثمرش رو از پیش تعیین نمی‌کنیم، از پیش انتظار خاصی رو نداریم و این خیلی مهمه و در بحث امروز یا امشب این نکته بایستی بهش توجه کنیم. و منتها ما می‌دونیم که در نهایت اگر کسی به فهمی دست یابه، فهمی اصیل و فهمی که از سرچشمه های اصیل وجودی، این برکاتی همراه خودش داره. حالا به کجا میخواد این رو اپلای کنه، چه جوری به کار بردش کنه، خب بحث دیگری است. مثلا بنده در بحث که در مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام دو شب پیش داشتیم، خب خیلی از این بحث های فلسفی رو استفاده کردم برای توضیح اینکه ما در مسئله زندگی مذهبی، فقهی، سیاسی چرا بایستی جور دیگری فکر کنیم، چرا بایستی یک انسان زنده و حی حاضر و امام و ولی در میان خودمون داشته باشیم و این ولایت هم تعمیم داده میشه درست اوجش برای خدای تعالی و رسول اکرم صلوات الله علیه و ائمه علیهم السلام است، ولی به هر حال سطوح دیگر هم میشه تعمیم داد و باید هم تعمیم داد. خب اینا از همین بحث‌های فلسفی به دست میاد. منتها قبل از بحث فلسفی ما تعهدی نداریم که حتما چنین نتیجه‌گیری رو بکنیم، چرا که اصلا معلوم نیست اون چه که ما الان قبول کردیم درست باشه. شاید هم درست بوده الان درست نیست، شاید بخشش درسته بخشش درست نیست. در هر صورت این رو لازم دیدم عرض کنم که در همین ارتباط این جنایاتی که میشه یا ظلم هایی که میشه، چه از این طرف چه از آن طرف، به هر شکلی که صورت میگیره، 215 تا مثلا الان در روزنامه ها میخونیم که حالا تازه رزیدنشال اسکول ها، این مدارس شبانه روزی که کیدنپ میکردن، بچه دزدی میکردن، اصلا مدرسه بچه یه نوعی بچه دزدیه. حالا من کاری ندارم که یه نسسری ایول شده امروز، یه شر اجتناب ناپذیر شده، ولی اصلا بچه دزدیه، چه بکشنش چه نکشنش. حالا تازه بچه دزدی که کرده بودن، بچه کشی هم کرده بودن و پنهان هم کرده بودن، و امروز هم هیچی نمیگن، و امروز با یه سری فقط حرفای کلی، شعارهای کلی میخوان این مسئله رو نادیده بنگارن. البته همه ملت و همه فرهنگ و همه مذاهب به این نوع جنایات محکوم هستن، متأ کم و بیشه، تا چه حد این برخواسته از مذهبشون و فرهنگشونه و تا چه حد کار افراد جنایتکار خاصی است، افراد ستمگر خاصی است، اون بحث دیگری، و تا چه حد درس عبرت میگیرند و توبه میکنند و سعی میکنند جبران کنند، اون هم حرف دیگری است. خب پس این چه از این 215 کودکی که یک رشته از قتل هاییست که انجام شده و جنایاتی که شده و شکنجه هایی که شدن ریز و جوان و زن و مرد از بومیان و سرخ پوستان یا نیتیو های آمریکای شمالی، تازه یه جزئیشه و امروز گفته شده که در این مدارس خاکشون کرده بودند و پیدا نشده بوده جسدهاشون رو به خانواده‌هاشون برنگردونده بودند، تا از این قتل‌های جمعی، جنوساید، نسل‌کشی زیاد اتفاق افتاده متاسفانه در جاهای مختلف. حالا فلسفه به چه درد میخوره این وسط ما بشینیم راجع به فلسفه صحبت کنیم، در زمین هست که خیلی به درد میخوره کسانی که خام تو میدون میپرن نتیجهش همین میشه. اونایی که این بچه ها رو کشتن، فکر نکنید که از مادر آدم کش به دنیا آمده بودن، تحت تأثیر تربیت های غلط، افکار و ایدولوژی های غلط به این نتایج رسیدن. فلسفه این هنر رو داره که انسان رو، بینشش رو تصحیح کنه، یه مقداری افسار انسان رو، فکر انسان رو بکشه، اینجور گسیخته و یه طرفه حرف نزنه تو، جلو نره تو، فکر نکنه تو، و یه طرفه به قاضی نره، حتی اقل نتیجهش اینه. بنابراین هرچه بیشتر ما این شناخت های درست رو، فکر کردن رو، خداشناسی رو، تفکر رو ادامه بدیم، این برکاتش بیشتره برای یک زندگی سالم انسانی. در هر صورت البته اگر غلط هم این کار انجام بشه، خب معایب خودشو داره، مثل همه چیز دیگر، همه علوم دیگر. خب این یه مختصر مقدمه بود که من نیاز دیدم که دربارش توضیح بدم با توجه به حوادث روزی که داریم. اصلا بحث کلی که گاهی میشه درباره فلسفه، که فلسفه به چه درد میخوره. با این توضیح میریم به این آیه کریمه سوره مارکه نحل، که این آیه کریمه رو قرار دادیم برای اوپن بودن انسان، گشوده بودن یا منفتح بودن انسان و روزنه داشتن بشره انسان که میتونه ازش معرفت داخل شه و خارج شه، تجلیات داخل و خارج شن. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و خدا بیرون آورد شما را از شکم‌های مادرانتان در حالی که هیچ نمی‌دانستید. یعنی صاف صاف بودید. این چیزا را کجا یاد گرفتید؟ از محیطتون، از تفکراتتون و آموزه‌های مذهبی و فرهنگیتون و آکادمیکتون و جعل لکم السمع و الابصار و الافئدت لعلکم تشکرون، و قرار داد برای شما گوش و دیدگانی و دلهایی تا شاید که شکرگزار باشید. این سمع و ابصار و افئده یا فؤاد، اینها نمونه های مظاهری هستن از این روزنه ها که بیشمارن در بشره انسان و در بیرون و درون انسان. خب این مقاله‌ای که ما موضوع بحث، بقیه مقاله نیست، یک ویدئویی که موضوع بحث ما هست، این از یه مصاحبه کوچک مختصری است با ویلیام جان ریچاردسون که در گذشته چند سالی است که در گذشته و کشیش کاتولیک بوده که شاگردی هایدگر کرده برای مدتی و یک کتابی هم در این مورد نوشته در مورد فلسفه فنومنولوژی و هایدگر و مباحث فلسفی زیادی داشته. در این مصاحبه کوچکی که در اواخر عمرش باهاش انجام شده به دو سوال جواب داده، دو سوال ازش شده. پرسش اول درباره کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر است و آنچه در آن کتاب بیشتر از هر چیزی دیگر جلب توجه او را نموده است. مصاحبه کننده از اون پرسه تو این کتاب چه چیزی استند آد میکنه، چه چیزی جلب توجه تو را کرده. پرسش دوم درباره واژه آلمانی ارق، یا حالا اگه تلفظ من غلطه دیگه، در نظریه هایدگر و ارتباط آن با حقیقت. این رو ارنسی یا ایرنسی ریچاردسون ترجمه کرده به انگلیسی که ما از توضیحات او گفتیم معناش میشه حیرت، ولی تو واژه‌نامه های آلمانی که نگاه میکنیم این به معنای جنونه، دیوانگی، جنون هست. و این چه ربطی داره، این جنون چه ربطی داره با تروس و حقیقت؟ این هم پرسش دومه که ریچاردسون توضیح میخواد بده دربارش. این سرفصل ها رو الان بهش بر میکرد. در ارتباط با پرسش نخست که چه چیزی در کتاب Being and Time یا هستی و زمان هایدگر برجسته است و جلب توجه او رو کرده، میگوید دو مسئله در هم تنیده در هستی و زمان، در کتاب هستی و زمان، توجه او را هرچه بیشتر جلب کرده است. یعنی به مرور زمان هم بیشتر شده این توجهش به این دوتا مسئله. و بران است، یعنی باورش اینه که ریچاردسون باورش اینه که هایدگر تا هنگامی که مرد همچنان با آن درگیر بود، یعنی با این مسئله تا لحظه مرگش هم درگیر بود و سعی میکرد جوابی براش پیدا کنه تا موقعی که مرد. این نظر ریچاردسون البته که هیچ وقت این مسئله رو نتونست حل کنه برای خودش. و اون مسئله چی بود؟ اینکه دو تا مطلب تو این کتاب هست که میگه که تو این کتاب با دو مسئله سر کار داشته و این مسئله تو همه نوشته های دیگر هم تا آخر عمرش هم هست. به اعتقاد ریچاردسون این همچنان ادامه داره، هیچ وقت تک نکرده این مسئله رو، پشت سر نگذاشته، نه حلش کرده، نه باورش این هست که مسئله بی خودی دیگه ولش کرده باشه. خب اون دو مسئله که با هم در تنیده بودن چی هست؟ وان یکی مسئله معنای هستی بود و هستی مشترک همه هست‌ها بود. به تعبیر ریچاردسون هست بزرگ میگفت کپیتال ایز و هست کوچک یا اسمال ایز، لوئر کیس ایز. حالا تعبیر که در آلمانی هایدگر به کار می‌برد بود زاینده and زاین. زاین اون بینگ، کپیتال بینگ بود، زاینده بینگز بکار. این دوتا مسئله با هم بود که معنای این ایز چیه. وقتی شما میگید که درخت هست، خورشید هست، خدا هست، من هستم، دیوار هست، یا هر چی که هست میگید، معنای این هست چیه و ربطش با اون هستی که بین همه این هست ها مشترکه. بالاخره این مشترک معنویه، اشتراک بین این هست. وقتی شما میگید کتاب هست، با اینکه میگید که خدا هست، این هست ها هر دو به یه معنا به کار میبرید، دوتا نیست که بشه مشترک لفظی. مثل اینکه شما بگید شیر را خوردم و شیر را مثلا بستم. شیر یه جا که میگه شیر را خوردم، مقصود ملکه، شیری که از گاو دوشیده میشه یا هر حیوان دیگری که پستان داره، و شیر را بستم مقصود شیر لوله کشی آبه، لوله است. کلماتی هستن که به کار میرن به صورت ظاهریشون یه جوره ولی معناشون یکی نیست. ولی در مورد ایز ایشون معتقده و فلاسفه اصالت وجودی همشون چنین باوری دارن که ایز یا هست یا وجود، یا به هر زبان دیگری که زاین در آلمانی مثلا و هر زبان دیگری که این کلمه به کار میره، این مشترک معنوی است. همه جا یه جور به کار میره، به دو معنا به کار، به یک معنا به کار میره. خب پس ایشون میگه رابطه اون مشترکه با این متفاوته چیه. میخواد ببینه که رابطه اون که در همه اینا مشترکه با این کیسای موردیش چیه. این یه مسئله بود که تو این کتاب مطرحه. و دیگری جنبه عدمی، سلبی و یا نفعی رابطه هست بزرگ و هستهای کوچک هست. میگه وقتی که به این رابطه کپیتالیز و اسمال ایز نگاه میکرد، میدید اینا یه رابطه عدمی، انعدامی، نگیشنی دارن با هم دیگه. هایدگر به نظر ریچاردسون در حیرت بود که چرا طرح خود مسئله هست بزرگ زاین خود مسئله و طرح پرسش را نفی میکند. میگفت چرا اینا، این افلاطون و ارسطو و سقراط و قبل سقراط و بعد سقراط، هیچ کس به این سوال نپرداخته. به این نتیجه رسیده بود که اینا فهمیده بودن که هر وقت این سوال رو بخوای مطرح کنی، اصلا خودش یه نوع نفی سوال توش هست، نفی میکنه، حالت تخریبگرانه داره و نمیذاره بحث پیش بره. حالا هایدگر میخواست ببینه میتونه یک جوری این کار خودش انجام بده، اونا انجام نداده بودن یا نه. مسئله نیشت که همین نگیشن باشه، که در فارسی هم نیست، من همدن با داخل پرانتز نوشتم که این نزدیکی دو واژه نیشت با نیست فارسی یاداوری بشه که ما هم تو فارسی میگیم نیست، نیستی. خب نزد هایدگر توجه دیگران را نیز بسیار جلب کرده است. یعنی غیر از ریچاردسون بقیه هایدگر شناسان هم اینو بسیار گفتن. هایدگر یک اون لایه اصلی بحثش عدمه، نه هستی. و حتی که دو جا گفته که چرا چیزی هست به جای اینکه عدم باشه یا نباشه. این سوال اساسی، سوال به نظر میرسه از عدم باشه به جای اینکه از هستی باشه. خب پس ریچاردسون میگه که توی این کتاب هستی و زمان یه مسئله به هم تنیده است، مسئله تنیدگی هستی و نیستی. و این مسئله در هم تنیدگی هستی و نیستی برای هایدگر تا آخر عمرش مسئله بود و باقی مانده بود و سعی میکرد در نوشته های مختلفش، اینم انسان میبینه، کسی که کتاب های مختلف هایدگر رو بخونه میبینه که جاهای مختلف به این مسئله به یه شکل مستقیم غیر مستقیم پرداخته. مسئله نفع در عرفان اسلامی نیز مورد توجه شیخ ابن عربی بوده است. تا آنجا که اسماء الله را اولا و بالاصاله همگی سلبی می داند و معنای ثبوتی آنها را انتزاع از همان معنای سلبی. شیخ ابن عربی یه روش خاصی داره. البته من جای دیگه هم دیدم که بعضی متکلمین مسیحی هم ظاهرا اینطورن، ولی حالا مطمئن نیستم که با قطعیت بگم این مطلب رو، ولی یه کتابی دیدم که یکی از متکلمان مسیحی هم این بحث رو اینجوری مطرح کرده بود که اسماء الله، اسماء الهی، مثلا شما میگید که خدا عالم است، ابن عربی میگه اول العلیم نیست که به ذهن ما میاد، عالم بودن نیست که به ذهن ما میاد و ما عالم بودن رو به دست نمیاریم. اول چیز که به ذهن ما میاد اینه که خدا جاهل نیست، بعد از جاهل نیست، از نیست، این نیست، نیست، ما هست عالم بودن رو میفهمیم. یا مثلا این خدا قادر است، القدیر، القادر، ما اول القادر و القدیر نیست رو که میفهمیم، ما اول عاجز نبودن رو، ناتوان نبودن رو، ضعیف نبودن رو میفهمیم. بعد نتیجه این که ضعیف نیست دو تا سلبه، خود ضعف هم سلب نبودن دیگه، بعد میگه پس قادره. بعد یه استدلالی هم داره که تو دوستانی که حالا خاطرم نیست کجا اینو بحث و متکیم، یا تو فصول شهر فصول تکم بود یا تو بحثای تفسیری بود، هر جا بود دفت کردیم، که شیخ ابن عربی میگه اگر اسماء الله ثبوتی میبودن، ما با هر جا که اونها رو میدیدیم خدا رو میشناختیم، در حالی که ما بسیاری از جاها علیم و سمیع و بصیر و اینها رو میبینیم ولی خدا رو نمیبینیم. بنابراین این نشانه این است که اینا بالاصاله اسماء الله نیستن. اونجا که بالاصاله اسم الله هست اینه که خدا عاجز نیست، خدا جاهل نیست، خدا ظالم نیست، و چون ما نیستی رو نمیبینیم، تجربه نمی کنیم، خدا رو هم تجربه نمی کنیم به اون صورت. و حالا این بحث رو تو بحث های دیگه عرفانی انجام دادیم. و حال میخواستم بگم که این مسئله توجه هایدگر به نفیه، به نگیشن، یه توجهی است که تو عرفان اسلامی بوده و احتمالاً بین متکلمین مسیحی هم بوده، که من حالا دورا دور تو خاطرم هست، میتونم من بگردم پیدا کنم یک کتابی بود که در همین مورد یک متکلمان مسیحی حالا 200 سال پیش اینا نوشته بود. حالا دیگه در بیشتر آثارش صریح یا به طور ضمنی، یا صراحتاً یا به طور ضمنی، explicitly یا implicitly، مستقیم یا غیر مستقیم، به مسئله نفی، عدم، تخریب، مرگ و نظائر آن میپردازند. و این بحث همیشه تو کتاباش یه جوری هست، به پایان رسیدن یه چیزی، end of philosophy، یا مثلا destruction، deconstruction هم که جاک دریدا گرفته، میگن از هایدگر گرفته که همین مسئله دیکانستراکشن، ولی خودش دیده این کلمه بد استفاده میشه، یه خورده بعدم پشیمون شده چرا که این کلمه رو به کار برده، چون اغلب افراد نفهمیدن که این عدم مقصودش چیه، وقتی های دیگه میگه به مسئله نفی و عدم میپردازه یا نظاره. خب مسئله دوم که های دیگه بهش توجه میده، اون رو گفتیم که برای بعد، یعنی تو سوال ریچاردسون که سوال مطرح میشه، یکی مسئله این که تو being and time چه مسئله برجسته است، که ایشون میگه که برجستگی برای خودش داره ریچاردسون در همتنیدگی هستی و نیستی است و اهمیت نیستی برای های دیگه. و در مسئله دوم که مسئله جنونه و رابطش با حقیقت، که اون الان ما به شنران نپردازیم، اونم بخش دوم مصاحبه است که باشه برای بعد، ما امشب به هم بخش اول میپردازیم. حالا اگر سوالی بحثی هست در اینجا بفرمایید.
ببخش من یه سوال سریع داشتم. این بحث فرمودید که دلیل این که ما خدا رو نمیشناسیم این که اسماء خدا سلبی هن عملن، که این من به این جنبهش توجه نکردم که این میشه این هست دلیل نشناختن خدا. ولی حالا این سلبی بودن همون چیزی که توی تسبیحات رکوع و سجود مثلا میگیم دیگه، سبحان الله، یعنی
خب هم
شناختمون
همین. اگه تسبیح تنها باشه سلبیه، ولی ما حمدم همراهش داریم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، بنابراین سبح و بحمده یعنی دوتا با همن، ما ناچاریم دوتا رو با هم، اگه یکیش باشه اصلا به معرفت نمیرسه.
آه با
یه بحث دیگه نیست. خب یه چند تا بیت رو من اینجا انتخاب کردم، اینا همه مربوط برای این سرفصل‌ها کردم از مولانا و دیگران، این البته از مولاناست این بیت، اینا همه در رابطه با همون تسبیح و نفیه و نگیشنه و شیر چشید موسی. البته انشالله من حالا تو پس زمینه ذهنم هست، اینا شما تو ذهنتون داشت و اگر خدا توفیق داد و اینا، برای یه شرح مجمل فصوص الحکم دیگر از این زاویه نظرات شیخ ابن عربی رو بررسی کنم، ولی اگر هم نشد و توفیق نبود خدا نکرده، این هم مطلب که اینجا عرض کردم یه مطلب است که مهمه تو فصوص الحکم هم میبینید این مطلب رو. به هر حال اگر شد که خب خودم این رو به اون شکلی که فکر میکنم باید بیان بشه به عرضتون میرسونم. شیر چشید موسی از مادر خیش ناشتا، گفت که مادرت منم، میل به دایگان مکن. این ناشتایی توجه کنی، ناشتایی اون جنبه چیه؟ سلبیه، نخوردنه، مثل روزگیه، روزدار بودنه. بعد اما توی ناشتایی یه فطری، یه افطاری اتفاق میفته و اون جنبه ام و اصیل و سرچشمه رو تجربه میکنه. حالا بعدش هم اتفاقات در این مورد هست که خواهم عرض کردم. اون تموم شد، باده بنوش، ماست شد، جمله تن حیات شد، باده چون عقیق بین، یاد عقیق کان مکن. باده بنوش، ماست شد، جمله تن حیات شد، باده چون عقیق بین، یاد عقیق کان مکن. این که از یه چیزهایی ببری مات بشی کار نداشت یا یه چیز دیگه بخوری، این همین بحث ناشتا و افطار و تسبیح و حمد و یس و نو و با هم دیگه، اینه که یه چیزهایی رو یاد نکنی، یاد عقیق کان مکن، باید از یه چیزی برید تا به چیزی پیوست. گفتم خراج مصر، این از حافظه، گفتم خراج مصر طلب می کند لبد، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. خراج دادن، مثل زکاته، تزکیه، زکات. کسی که نبخشه، زکات نده، تزکیه نکنه، رشد پربرکت نمی کنه. پس گفت که تو که این میخوایی که یه بوسه بدی، این همه چیز میخوایی، پول میخوایی، این همه چیز ما رو میخوایی غارت کنی یه بوسه بدی. گفتم خراج مصر طلب میکند لبد، گفتا در این معامله کمتر زیان کنن. گفتا ضرر نمی کنید اگر این کارو کردید، اگر هرچی دارید دادید تا یک بوسه بگیرید ضرر نمی کنید. گفتم خراج مصر طلب میکند لبد، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. اینم از مولاناست، اون از حافظ بود. این نیست بر هستی بزن، بر عیش سرمستی بزن، دل بر دل مستی بزن، دستی بزن، دستی بزن. میدید این نیست بر هستی بزن، اصلا همه بحث های دیگه اینه. من بسیار بسیار اصلا شگفت زده هستم از این ارتباطی که میبینم بین افکار هایدگر با عرفان و حتی با قرآن، و میترسم اگه من زیادی بخوام این شباهت ها رو نشون بدن، بعضی از افراد اصلا میگن اصلا شما دارید خیال بافی میکنید، یه چیزایی رو خودتون در آوردید، هی اینو به اون رسن، به آدگر قبول نداره، آدگر شناس ها قبول ندارن، حالا میخوان قبولشون خب قبول نداشته باشن. به نظر بنده اینقدر شبیه این حرفا به هم دیگه هست که کسی که به هر دو مسلط باشه عجیب میبینه این همدیگه، و همدیگر هم غنی میکنن، به انسان یه چیزی میفهمه حالا از عرفان که قبلا نمیفهمیده، یا از هایدگر چیزی میفهمه که اگر عرفان نمیدونست نمیفهمید. ببین ای نیست بر هستی بزن، نیست همون نیشته دیگه گفتیم آلمانی، ای نیست بر هستی بزن. ریچارسون گفت چی؟ گفت اون چی که به نظرم رسید تا آخر عمرم هایدگر باهاش مشغول بود این نیست و هست بود. این رابطهشون چیه؟ چرا این نیست میکنه هستی رو، هستی کپیتالیست، هستی کوچک رو نیست میکنه؟ ای نیست بر هستی بزن. وقتی زدی هستی ما رو نیست کردی، بر عیش سرمستی بزن. حالا یه چیزی دوباره سرمست میشه. دل بر دل مستی بزن، یا دل بر دل مستی بزن، دلتو بگی مستی پیوند بزن، دستی بزن، دستی بزن، به رقص در آو دستی بزن. از طبع خشکی و تری همچون مسیحا برپری، گردابها را برداری، راهی کنی یک سو شوی. طبع خشکی و تری اینا الان میگفتن مثلا یبوست و رطوبت، یا میگفتن مزاج های چهارگانه، یا استقصاد، یه به اصطلاح تقسیم بندی های قدیم بود، طب قدیم بود، دوگانه. میگه بالاخره از این دوگانه خشکی و تری، آسمان و زمین، از این دوگانه های روح و بدن و نظائر آن، از اینها مثل مسیحا برپری. مسیح حالت انتزاعی به خودش گرفت، سلبی به خودش گرفت و خودشو از حالت از طبیعت جدا کرد. گرداب ها را برداری، راهی کنی یک سو شوی. اینا همه را، این راه ها را میزنی کنار، یه راه دیگری پیدا میکنی. خب اینم دقت کنید باز بهش، این برپره اینجا مقصود ماست که بهش توجه میخواییم، چون تو پای دیگر خیلی ازش استفاده میکنه، پرش، لیپ، اصطلاح پرش رو، خیلی جستن رو، پریدن رو خیلی استفاده میکنه. امشب یه خود بهش توجه خواهیم داد. برای مثال در کتاب رهاوردهایی برای فلسفه درباره واقعه، رهاوردهایی برای فلسفه درباره واقعه، این به انگلیسی دو تا ترجمه داره، یه ترجمهش اینه Contributions to Philosophy of the Event. بعضی ها ترجمه اولش که توسط یک ایرانی با یک کسی دیگه انجام شده، یک غیر ایرانی آمریکایی، آقای پرویز عماد هست ترجمه کرده این کتاب از آلمانی به انگلیسی، اون به جای of the event نوشته که from enowning. enowning یعنی به تملک در آوردن. حالا بالاخره اختلاف نظره توی بین زبانشناسان آلمانی که بهتره بگیم the event یا بگیم enowning. من فهم میکنم یه اینجوری هر دوتاشون یه حق دارن میگن. یه واقعه ایست که در اون تملک تصاحب اتفاق میفته. حالا اون مترجم روی تصاحب و تملک تاکید کرده، مترجم های دیگه روی خود واقعه. و کلمه واقعه را من خیلی میپسندم، بعضا رخداد و اینا میگن تو فارسی، ولی من واقعه را میتونم بخواد اذا وقعت الواقعه. قرآن مجید از یک واقعه یاد میکنه، لیس لوقعتها کاذبه. این مهمه که ما زبان قرآنی هم به این شباهتی که وجود داره حتی در زبان که تعبیر واقعه رو ازش یاد میکنه، این مقصود چیه. خب این کتاب که یادداشت‌هاشه، کتاب نیست، یادداشت‌های فلسفی بوده، بعد از مرگش هم چاپ شده، و میگم بعد از کتاب Being and Time مهمترین نوشته هایدگره. حالا من فکر میکنم این مهمتر Being and Time، ولی خب هایدگر شناسا اونو مهمتر میدونه. در بخش 90 این کتاب باز به این مسئله میپرد. مسئله چی؟ مسئله نیستی، نیست، و اهمیت نفی را بیشتر از اثبات معرفی میکنند. ببینید اثبات، ثبوت، اینا اعیان ثابته، اینا خاطرتون باشه تا بشه بحث فصول کم اگه پیش آمد، بحث اعیان ثابته و ثبوت و اسماء الله و نظائران. در این بخش، بخش 90 از این کتاب که تو این ترجمه صفحه 140 میشه، ولی تو ترجمه آقای پرویز عماد صفحش فرق میکنه. منتها من اینجا الان این متن انگلیسیشو آوردیم که شما ملاحظه میفرمید بخش 90 هست، From the first to the other beginning. اینم یه مطلب خیلی مهمه. فکر میکنم اغلب، حتی فکر میکنم قاعدگی شناسا و مترجم هم نمیدونن که قاعدگی مخصوص از این دوتا چیه. First beginning, other beginning. From the first to the other beginning, negation. سلب، نفی. خب این صفحه 140 هست که How few understand negation. چقدر کمن کسانی که نفی رو میفهمن. And how seldom is it firmly grasped. و چه به ندرت نیک درک می شود. چی درک می شود نیک؟ نگیشن. By those who have some understanding of it. توسط آنانی که یه فهمی از آن دارن. تازه اونا که می فهمن چقدر کمن، تازه اونا که می فهمن چقدر به ندرت درکش می کنن. بین grasp و understanding تفاوت گذاشته، بین فهمیدن و درک کردن. و ما ادراک ما لیلة القدر، ممکنه نفر بفهمه لیلة القدر چیه، اما درک لیلة القدر غیر از فهمیدنشه. درک یعنی به چیزی رسیدن و اون رو دریافت کردن، دارا شدن. حالا فکر میکنم من اینجوری ترجمه کردم که گرسپ که حالا به معنی درک که نمیاد، ولی حرف به معنی درکم. من این دو کلمه رو کنار هم قرار دادم که شما با توجه به تعبیرات قرآنی و ما ادراک ما لیلة القدر و این کلمه درک تو قرآن چند جا به کار رفته، علاوه بر سوره مبارکه قدر در جاهای دیگه هم به کار رفته، که به معنای وقتی که درک میکنی چیزی رو یعنی بهش رسیدی، عقب بودی ازش بهش رسیدی. تو گرسپ هم یعنی به چنگش آوردی، کچش کردی. خب پس اولش گفت چی؟ How few understand negation. چقدر کمن کسانی که نفی را میفهمن. حالا شما جای نفی بگید تسبیح را، تنزیه را. How few understand negation. چقدر کمن کسانی که نفی را میفهمن، تسبیح را میفهمن. And how seldom is it firmly grasped by those who do have some understanding of it. چه به ندرت آن درک می شود نیک، خوب درک می شه، توسط آنانی که فهم کمی از آن دارن یا فهمی از آن دارن. خب اینا من یه انگلیسیشو فقط می زنم و کسایی که خواستن بعدن خودشون نگاه کنن می تونن کتابشون نگاه کنن. حالا یه مقداری اینم یه صفحه بیشتر نیست، منتها تو این اسلاید ها شکسته شده، اگه خواستید ببینید این سرفصلاش هم یه چیزه گذاشتن. اینم برحال باز ادامه همون صفحه هست. خب این ترجمه های شکسته پکسته، جمله جمله، ترجمه مثلا دقیق نیست از همین متن، بلکه من اینو با توجه به اون یک کتاب دیگری هم که بود آقای پرویز عماد ترجمه کرده بود به انگلیسی، با این دو کتاب با هم کنار هم یه ترجمه یه خورده ساده ازش خواستم به دست بدم و این صفحه رو یا این بخش از این کتاب رو که درباره نفی یا نیستی است بخونیم. خب اینجا اگر که این کار رو کردی، از طبع خشکی و تری بیرون رفتی یا مثل مسیحا پریدی پرش کردی، دیگر نخواهی روشنی، از خیشتن گردی غنی، یه اتفاقی میفته، اگه اون نیستی اتفاق، اون پرش اتفاق افتاد، از دیگران نور نخواهی گرفت، خودت میشی نور، چون شاه مسکین پروری، چون ما ظلمت جو شویم. ما که ظلمت میگیره چرا؟ بر تاریک میشه، تاریک شدنش اینو چیه؟ اینو سلبه. برای چی؟ برای اینکه خورشید میتابه بهشون وقت دوباره، یعنی تو نفی اینو اثبات هر خودت روشن میشه. برها نفی را، این اولین جمله است که با هم خوندیم و ترجمه تحت لفظی کردیم، نفی را اندک کسانی میفهمند و از آن میان بسیار نادر باشند کسانی که نیک درک کنند آن را. واسه این جمله اولشه، چه اندکن کسانی که نفع را میفهمند. خب مردم معمولی غیر از این اندک ها چجوری میفهمند نفع را؟ بیشتر آن را ترد، ترک، تحقیر و حتی تخریب میدانند. دیستراکشن گفتیم، دیکانستراکشن که جاک دریدا بکار بود. مردم وقتی نه میگیم به یه چیزی میگن، گفته میشه نه نیسته، نیست شد، یعنی دور انداخته شد، تحقیر شد، خار شد، تخریب شد، خراب شد. میگن ساختمون دیگه نیست، یعنی خراب شد. اینها همه فهم عامیانه از نه میباشد. این فهم عامیانه از نه هست و در نتیجه غفلت میوردد از این احتمال که نفع دارای جوهره ژرف‌تر از آری باشد. توجه ندارن این فهم عامیانه از نفع، غافل از این که نفع از ثبوت غنی تره، از خیشتن گردی غنی. نمیفهمه که نفع از ثبوت، گدایی از دارایی غنی تره و در نتیجه اینا هم بحثا که داره، فقر داریم در میان صوفیه، اینا همه این هم مربوط میشن ها. اگر کسی خوب بپرونه، اگر کسی بد بپرونه، خب حالا اونا میگن نه دیگر اینجور حرفای صوفیانه نبوده، این نبوده، اون نبوده، اینا اینا میگن. افرادی که خیلی هم حالا از تصوف یا از عرفان اینا دل خوشی ندارن، یه چیزی ترچی بخوای بگی نگاه کنی، اینا زیرش میکشن، میگن نه. ولی الفقر و فخری کلماتی که گوشه تاج سلطنت میشکند گدای تو، این چیزا که در مورد فقر گفته شده و ناداری و فنا، این همون فنا هم هست. حالا یه خود بعدن که پیش رفتیم راجع فنا صحبت خواهم کرد. به هر حال این فهم عامیانه از نه، نفع، فنا، فقر، اینها افتقار، این فهم عامیانه غفلت می‌ورزه از اینکه جوهره فقر، جوهره نفع غنی‌تر از آریس، از یسه. اینجا کلمه نوایس رو ببین اینجا به کار میبره، اینجا بیشتر نو میگه و یست. ما اونجا ترجمه کردیم که نه و آری، گاهی هم میگه نگیشن و میگه نفی. حالا بالاخره بحثم راجع به آری نه، نه آریه. خب پس اینجا این جمله رو هم ترجمه کردیم و معنا کردیم، ترجمه اون از همون صفحه است. به ویجان که آری سریع به معنی هر نوع تأیید تلقی می شود، با همان سطحی نگری که نه فهمیده می شود. میگه بنابراین اینا چون سطحی نگرانه آری رو می فهمن و نه رو می فهمن، باعث شده که نه رو، فقر رو، تسبیح رو، نداشتن رو، فنا رو کمتر بدونن از دارایی و یس و آری. اما آیا تأیید و تکذیب که تعلق دارن به حوزه تصور و ارزیابی تصوری تنها صور آری و نمی باشن؟ یه چیزی که من دوست دارم بعدا خیلی راجعش صحبت کنم اگر بشه، حالا بعدا میاد، این کلمه درستیه، حالا correction، ولی اینجا representation یا representational value که میگه، مثلا شما میگید این درسته، من اینو تایید میکنم، اون رو تکذیب میکنم. یه چیز رو تایید میکنید، تکذیب میکنید، مثل yes و no گفتن به یه چیزیه. آیا yes و no گفتن، تایید و تکذیب کردن که تعلق دارن به حوزه representational، یعنی یه چیزی در ذهن ما یه انعکاسی داره و این انعکاس ذهنی ما، مثلا شما میگید این، مثلا میگید این لیوان گرده، این مثلا پارچه سبزه، آبیه، قرمزه، این یعنی رپرزنتیشن این پارچه، رنگ این پارچه تو ذهن شما قرمزه. حالا آیا تنها صور آری و نه همین رپرزنتیشن، همین نوع تایید و تکذیبه که ما بگیم یه چیزی درسته غلطه، فقط به صرف اینکه تو ذهن ما یه رپرزنتیشنی داره و ما رپرزنتیشن ها رو ارزش گذاری میکنیم و ذهن تطابق میبینه، کورسپاندنس میبینه بین اون چی که تجربه کرده، مدام یه کانسیستنسی میبینه، همیشه این پارچه رو مثلا این رنگ و اینه، بعد یه اسمی روش میذاره، اینه فقط تایید و تکذیب میگه این پارچه مثلا فرض کنید که آبیست، همین آبی بودن کافیه، همین تنها راه این که بگیم چیزی درسته غلطه همینه. هایدگر اینو قبول نداره. حتی آیا این حوزه اصلا تنها حوزه جوهریست یا اینکه مثل همه درستی از حقیقتی اصیلتر نازل می شود؟ آیا این که ذهن ما میاد میگه این قرمزه، آبیه، سرخه، این گرده، این مثلثیه، این هرچی هست، این تلخه، این شیرینه، این دوست داشتنیه، اون دوست داشتنیه، این زشته، این زیباست، این اخلاقیه، این غیر اخلاقیه، همه اینا که میگیم، این عدالت، این ظلمه، هر چیزی که میگیم، آیا این که ذهن ما از یه تجارب بیرونی میگیره و تأیید میکنه به عنوان عدالت، تکذیب میکنه به عنوان ظلم، آیا تنها حوزه جوهری که یا اصیلی که میتونه این قضاوت بکنه ذهن ماست؟ یا نه خیر، مثل همه درستی، کرکنس، این کرکنس بعدا ما، من دوست دارم بیشتر صحبت شد که وقتی میگیم یه چیزی درسته، شما میگید یه چیزی درسته، با چه معیاری میگید درسته؟ این راه درسته، این مشرب درسته، این دین درسته، این دین غلطه، اینو چجوری میگید؟ با چه ملاکی میگید؟ اصلا ملاک درستی چیه؟ این اخلاق درسته، اون اخلاق درست نیست، این ارزش هست، اون ضد ارزشه، اینو با چه ملاکی میگید؟ ملاکش از کجا میاد؟ ایشون میگه مثل همه درستی، خاصا کل درستی، از حقیقتی اصیلتر نازل میشود. از این ذهن ما به دست نمیاد، این یه جای دیگه اصیلتر، اونجایی که اون داره میاد یه جای اصیلتری میاد، مور اوریجینال هست اون. خب اگه اون نه رو بگیم، حالا این تو جان نخواهی، جان دهی، هر درد را درمان دهی، مرهم نجویی زخم را، خود زخم را دارو شوی. اگر از این افق هستی محدود رفتی بیرون، تو جان نخواهی، جان دهی، هر درد را درمان دهی، مرهم نجویی زخم را، خود زخم را دارو شوی. خب تا اینجا فکر کنم مقصود رو گفتیم. و در نهایت، باز اینا ترجمه های خیلی سطحیه، خیلی دقیق نیست، خود کم و بیش از دوتا کتاب گرفتیم. و در نهایت، آیا آری و نه، بلکه این دومی اصیل تر از اولی، تأسیس نمی کنن تملک جوهری خود وجود را؟ و در نهایت، این سوال هست که مطرح می کنم، آیا آری و نه، بلکه این دومی، یعنی نه، اصیل تر از اولی، یعنی به شکلی اصیل‌تر از آری، تسبیح، تنزیه، آیا به شکلی اصیل‌تر از تحمید، تشبیه تأسیس نمی کنند تملک جوهری خود وجود را؟ اگر تو باشه گفتیم این کتاب دو جو ترجمه شده، که واقعه عنوانش، یکی عنوان تملک در آورد، اپروپیشن، به تملک در آوردن، صاحب شدن. میگه آیا این آریو نه که از یه جایی بالاتر میان، نه از ذهن ما، این آریو نه بلکه خود نه، این بیشتر به طور جوهری وجود رو به مالکیت در نمی آوره؟ این کلمه مثلا میگه شما مرهم نجویی، خود زخم را دارو شوی، این همینه، یعنی تو جان نخواهی، جان بدی، خودت این جان میشه، تازه جان بخش میشی. آیا اینطوری نمیشه که یه چیزی رو خیلی اصیلتر در اختیار ما قرار میده اگر نه بگیم؟ البته یه سم این کارو میکنه، هر دو این کارو میکنن، منتها میگه نو بیشتر این کارو میکنه، به شرطی که نه در حوزه ذهن اینها رو نبینیم. یه جای اصیلتر، مثلا شما اگر تصدیق کنی هر چیزی رو از یه جای اصیل، نه از دو دوتا، الان شما حرفا من میشم آه تصدیق میکنی، خب تصدیق چه ارزشی داره؟ تصدیق ذهنیه. اگه تصدیق وجودی بود اون وقت میبینی چی به دست آدم میاد، تملک در میاره. حتی اگه نه وجودی بود، بیشتر از یس، به تملک در میاره خود وجود رو برای انسان. بنابراین میگه اگر این یس و نو، تسبیح و تنزیه، هر زبانی میخواییم بگیم، فقر و دارایی، هر زبانی میخواییم بگید، بقا و فنا، از یک جای اصیلتر گفته بشه، تأسیس میکنه، تأسیس میگه مؤسس میشه، یه بنیانگذاری میکنه، مالکیت وجودی بس عمیقتر و اصیلتر. اما این چگونه ممکن است؟ مگر آنکه شکل جوهری نه و آری، گفتیم دوتاش این کارو میکنن، اون شکل جوهریشون، نه شکل ذهنیشون. باز دارم مثلا خیلی ها میگن ما مسلمانیم، خیلی ها میگن ما مثلا امام حسین قبول داریم، اما کون که امام حسین قبول داشت رفت و قتلگاه زد به دریا، اون کجا و اونا که گفتن این اسب ما رو بگه برو، این اسب ما خیلی قشنگ تون میره، اون هم گفت قبول داریم یاب نرسول الله، ولی اسب ما رو بگه، جون ما رو نگه. اون که میزنه به دریا، دریا دلی به جوی دریگری سر آمدی، او فرق داره با این که تو ذهنش حرفی رو قبول میکنه. پس نگاه کنه، اما این چگونه ممکن است؟ این حرف که ما بخواییم وجود رو به تملک داریم چگونه ممکن است؟ مگر اون که شکل جوهری نه و آری استقرار داشته باشد در دازان که مورد نیاز هستی است. میگه بینگ، بینگ با وای که در واقع برای اون کپیتال ایز به کار میره، نیاز داره دازان رو، دازان آنچه آنجا هست. نگفته انسان، برای اینکه انسان همیشه با یه تعریفی همراهه، این میخواد بگه موجود فطری باز گشوده، بگه برای دوستان ما دازان رو چون چندین بار گفتیم دیگه شاید نیاز نیست زیاد صحبت کنیم. پس این بایست، این نوآری بایست استقرار پیدا کنه، تمکن پیدا کنه، یعنی کسی هم چنان نهی بگه که نباشه، یه نهی بگه که پشت باز زده باشه به هفت آسمان، نه نهایی که ما میگیم، یا یسی گفته باشه که یس باشه، نه یس ما یسه، نه نه ما نوه، ما نوه. خب نه این یعنی نو، پرش بزرگ است. گفتیم با پرش کار داریم، بحث پرش رو عرض کردیم، نه پرش بزرگ از است که با آن پریده می شود به داخل آن، دا در دازاین، یه آن، آنجا آن، اینجا آن، بایستی پرید توش، بایست پرید توی دا، یعنی اون هستی. پرشی که هم اثبات می کند آنچرا از آن پریده می شود و هم به عنوان پرش هیچ چیزی منفی ندارد. خب یه پرشه. خب بالاخره شما وقتی که می خواهید بپرید یه چیز رو ترک کنید، اول پذیرفتید و بعدش می پرید. زیر پاتون یه چیزی هست، می پرید از روش، یا یه چیزی هست پارش می کنید در می رید. بالاخره اثبات میکنه یه همچین چیز رو قبول کردم ولی نفیش میکنم. و هم به عنوان پرش، نه به عنوان گریز فقط تنها، به عنوان پرش. خب پرش همیشه به سوی چیزیست، هیچ چیزی منفی ندارد، هیچ بود منفی نداره، هیچ بود ثبوتی داره. اینو یه بیت از عطاره. برای مسجد و میخانه راهیست، بجویید ای عزیزان کین کدام است. این دوتا رو تا وقتی بر بندش هستید و نفی نکردید اون سومی پیش نمیاد. البته اینا به معنای ساده دیالکتیکی و تز و آنتیتز و سنتز نبس بفهمید. مقصود همون نه گفتن به شرایطی که داری، شرایط موجود. به خودی خود گریز پرشی از leap away from، leaping away from، پریدن، گریزی که می گریزید با پریدن، می پرید از جایی، پرت میکنید خودتون به جای دیگری، این گریختن توش، از اول متوجه پراندن پرش است. خب این خوب تحقیق کنید، میگه اولش به سوی چیزی نیست، اولش اینه که بخواد یه خود پرش رو آغاز کنه، به خودی خود میخواد برای پرشه، نه برای هیچ چیز دیگری که به سوی چی، از کجا به کجا. خود پرشه، خود مثلا باز شدن، پرواز کردن، عروج کردن، جفت زدن، خود اون مهمه. و در نتیجه اینجا نه، یعنی نو، برتر می رود از آری. وقتی که کسی جای استاده میگه نه، اینجا از اینجا میخوام بپرم برم، این نه برتر از آری است. اما بنابر این نه آنگونه که از بیرون دیده می شود مهیا کردن آغاز نخستین است در برابر آغاز دیگر، اما هرگز نف به معنای معمول تر یا تحقیر نیست. ببینید گفتیم که دو تا آغاز میگه، بسیار هم مترجمانشتم، من مقدمشون رو خوندم، خیلی مطمئن نیست که مقصودش از آغاز نخستین، first beginning و other beginning چیه. من اینو به کمک عرفان اسلامی، مخصوصا مولا عبدالرضا کاشانی یا قاسنی، یه توضیح خدمت عرض کنم. کاشانی خیلی خوب این حس رو گرفته، یا تجربه شخصیشه یا تجربه شخصی افرادی بوده که این تجربه رو داشتن و براش بیان کردن. خب بحث فنا رو که مطرح میکنه، فنا همون نه و فانی شدنه و نگیت و نف شدنه وجود شخصی، یا حداقل به طور جزئی یا کلی، حالا جزئیش هم باشه بی نداره. بعد میگه که اوایل این مرحله فنا یه حالت چیز هست، یه حالت دودلیس، یه حالتی که هنوز تهنشین ها باقی هن. و بقا هم که اتفاق میفته، اوایل بقا این شخص هنوز یه رزیدوهایی توش هست. این رزیدوها گاهی میزنن بالا تا تمکین در این فنا پیدا نکنه، به مرحله تمکین نرسه، بقای بعد فناش، اوائلش. حتی بسیار از آیات قرآن کریم، البته من در این قسمت باشون شاید موافق نباشم ولی شایدم با یه دیدی بشه قبول کرد، خطاب هایی رو که به رسول الله صلوات الله علیه میاد که این گونه نکن، اون گونه نکن، میگه که اینا برای مرحله اول بقای بعد فناست که هنوز رسول الله صلی الله علیه یه دلبستگی به اون چیزایی که ازش عبور کرده داره و برای همین که تمکین پیدا کنه خدا او رو تثبیت بکنه بهش میگه اونا رو در نظر شو، از اونا دوری کن، دوری کن، نگاه نکن، فکرشون رو نکن. و این اینا حالا میشه گفت در مرحله بشری، شاید این یه بخشی از این مراحل بشری است در این آغاز. پس یه اصطلاح داره به اسم آغاز نخستین، first beginning، یه اصطلاح داره به اسم other beginning. این آغاز نخستین فکر میکنم که مقصود همینه، first beginning اول کار، هنوز تبدیل نشده به یک بیگینینگی که بهش گفت other beginning، متفاوته. حدس من اینه، با توجه به اون چی که از عرفای مسلمان شنیدم یا خوندم، این به ذهنم میاد که اینطوری بایستی فهمید که در اول فقط اینه که میخواد بپره، اون پرش رو آماده کنه، فنا رو آماده کنه، نفر رو آماده کنه و هنوز تبدیل نشده به یک ثبوت دیگری، به یه چیز راه دیگری یا آغاز دیگری به طور کامل. حالا اینم از حافظ، ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جای رفت رفت. این که میگه رفت میپره گریز، این همینه، پای آزادی چه بندی گر به جای رفت رفت. اگر به جای رفت از اونجا هم رفت، وای نمیسه که. این دازان یا انسان یا آزاد، این هر جا که اثبات کرد دوباره نفیش میکنه، هر یه سی رو یه نو بهش دوباره میگه و عبور میکنه و این چرخه تجارب جدید و راه‌های جدید هی تداوم میابه. خب بلکه این نف، این کدوم نف اینجا ببینید، اما بنابراین این نه آنگونه که از بیرون دیده می شود نه داخل، مهیا کردن آغاز نخستین است. آغاز نخستین در برابر چی؟ در برابر آغاز دیگر. خب فقط همین که یه آغاز کار برای آغاز دیگری است، اما هرگز نف به معنای معمول تر یا تحقیر نیست. این که گفتید نه، نمیخواید اون چیزی رو که داشتید تغییر کنید، پس تا حالا غلط بودید. مثلا فکر کنید در تغییر قبله نگاه کنید، مسلمان بگید پس تا حالا چی ما به طرف بیت المقدس نماز میخونیم؟ همه اونا علکی بود، اونا فهم میکنن یک حقیقتی ثابت بیرون وجود داره که اون حقیقت ثابته یا بلک اند وایت، یا درست یا غلطه. اگر درست بوده نمازمون تا حالا، خب پس از الان غلطه که میخواییم به طرف کعبه بخونیم. اگر غلط بوده نمازمون، پس وای به حالمون، ما این مقدار نماز غلط خوندیم. اینا اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن اون واقعیت بیرونی مطلقه. نمیدونن که این یه چیزیست که این دازاین اون موقع تعریفش کرده، بنیان گذاشته، به تملک خودش در آورده، حالا داره ازش عبور میکنه. به معنای تحقیر و طرد اون نیست که خدا تعالی فرمود که نه، فکر نکنید از اعمالتون هیچ کدوم کم نشده. شما آیات تغییر قبله رو بخونید، این رو خیلی کمک میکنه به فهم این مطلب. خب پس چیه اینجاها؟ پس این نه به مثلا بیت المقدس به چه معناییه؟ این نفی اصیل به سان آن استنکافیست، خودداریست، امتناع، خیشتنداری، روز گرفتن، امساک، که محروم میگرداند خود را. شخص خودشو محروم میکنه، کسی که روز گرفته خودشو محروم میکنه چی؟ از هر همراهی، میگه هیچی نمیخوام بام باشه. و چنین میکنه، خب چرا میگه هیچی نمیخوام بام باشه؟ هیچ کس نمیخوام بام بیاد. و چنین میکند به خاطر معرفت و تشخیصی. یه معرفتی داره، یه چیز رو تشخیص داده. چیز رو تشخیص داده؟ به منحصر به فرد بودن، یونیک بودنه، آنچه در نهایت مطالبه میکند آغاز دیگر. گفتیم دو تا داریم، آغاز نخست first beginning، آغاز دیگر other beginning. میگه این که گفت من بیت المقدس رو نمیخوام به عنوان قبله، حالا مثال میذارم برای آشنایی بزنیم، حالا میخواد هایدگر تو ذهنش بوده باشه نبوده باشه، این که بیت المقدس رو نمیخوام، آیا بیت المقدس رو داره تحقیر میکنه قبله اول مسلمین رو؟ نه. و برای چی این کارو میکنه؟ چرا میگه نمیخوام این همرام باشه؟ برای میدونه که اون آغاز دیگر یک چیزی منحصر به فرد رو، یونیک رو، بدیع رو مطالبه میکنه، دیمند میکنه که شبیه بیت المقدس نیست، از جنس اون نیست. بنابراین چرا بیت المقدس همراه خودش یدک بکشه ببره؟ حالا مثلا فرض کنید که ما این همه چیزا به هم بافتیم، مثال میزنم پیش خودمون، حالا میخوایم همین رو تو گورم ببریم، اگه قراره از گور سر بلند کنیم یه آغاز دیگری باشه، خدا یه چیز دیگری، جهان دیگری بهمون نشون بده، اینا رو چه نیازی داره ببریم همراه خودمون؟ چرا یه بار یه بار نمیگیم یه نه بهشون نمیتونیم بگیم؟ و اگه نه نگفتیم اینا کوله باره، اینا بار سنگین همراه خودمون میبریم. حالا کجا و چجوریشون دیگه والله اعلم، این دیگه موردی، این بحثای فلسفه موردی نیست، اونو قسمت های موردی دیگه میشه تعلیم و تربیتی و ارشادی و اون بحث دیگری. خب و اینجا یه مثال داریم، و حرمنا علیه المراضع من قبل، از مثال موسی علیه السلام گفتیم که ناشتا چی گفت؟ شیر چشید موسی از مادر خیش ناشتا، گفت که مادرت منم، میل به دایگان مکن. اینجا گفت چی؟ گفت چرا میگه نه؟ چرا موسی به هر کس سینه‌ای که آوردن گفت نه، شیر نخورد؟ برای چی؟ برای اینکه چیز دیگر یونیک بود که نمیخواست طعم اون با طعم اینا داخل شه، مزه این دوتا با هم آمیخته شه، ممزوج بشه. خدا فرمود حرمنا علیه المراضع من قبل، ما حرام کرده بودیم برو، استنکاف میوردید از سینه ها، خودداری میکرد، لب نمیزد به سینه های دایه ها، هر که میوردن شیر نمیخورد. و حرمنا علیه المراضع من قبل. های دیگه میگه چرا اینا میگن نه؟ موسی صفتان میگن نه، به خاطر نیست که این سینه ها رو تحقیق میگن برو گم شو، شما به چه درد میخورید، شما پستید، شما نمی چی هستید، نمیدونم لقمه حرام خوردید، اینا نیست، این حرفا مفته میزنه، نمیخواد اونا رو تحقیق کنه، ولی میخواد بگه که اون چیزی که برای من در گنجینه گذاشتن و من میخوام مطالبه کنم در مرحله دیگر، نمیخوام مثل اینا باشه، از این دو نوع باشه، تحقیر اونا نیست، میدونه اون یه چیز منحصر به فرده، اگر با اینا قاطیشه اون منحصر به فرد بودن، اون طعم خاص خودش رو داشتن رو نخواهد داد، فقط همینه، تحقیر اونها نیست، ننگ گذاشتن رو اونها نیست، بلکه میگه اون چیز دیگر اون یه حالت یونیک داره، من میخوام اون یونیکنسش رو تجربه کنم، نمیخوام شباهتش رو تجربه کنم. شباهت رو تا حالا تجربه کردم، حالا دارم از شباهت عبور میکنم. پس این رو خیلی بهش توجه کنید. بیشک این نفس بسنده نمی کند به پرش گریز از، این یه اصطلاحه، پرش گریز از، یعنی پرشی که گریزیست از چیزی، به معنای صرف ترک گفتن، رهایی از آغاز نخستین. نمیخواد که فقط خودش رو لیبریت کنه، ترک کنه از اینها، این نیست که بشه فقط سلبی من، بگه من سینه ها رو نمیخوام. مثلا موسی علیه السلام میگه من شیر میخوام، اما این شیرها رو نمیخوام. فقط این نبود که این شیرها رو نمیخوام، این که فقط بود سلب محض، بلکه توسعه و بس میابد، بلکه این انفولد میکنه خودشو، این نه، با افتتاح آغاز نخستین، یه آغاز نخستین رو باز میکنه و تاریخ تکوینی یا رویشی آن، نه تاریخ نگاری، یه امر رویشی رو آغاز میکنه، یه دیولوپمنتی رو آغاز میکنه، جنینی که شروع میکنه به دیولوپ کردن، رشد کردن، رویش میکنه، اونجوریه. و با آنچه را آشکار شده است به تملک آغاز در آوردن، اونچه را که آشکار شده به تملک میگیره، اونچه را که حالا در یواش یواش پیدا میشه در اختیار خودش میگیره. با نه رو گفت، نه رو که گفت تازه حالا میره خواهرش داره میاد. مثال دیگه، ما ببخشید مثال برای آشنای به ذهنه، میبینه خواهرش داره میاد، اینو یواش یواش باهاش اونس میورزه موسی علیه السلام، به تملک خودش میگیره که با استقرار در آنجا که استقرار میگیره، قرار میگیره در نزد خواهرش، هم اینک و هم در آینده، حالا با استقرار گرفتن در دامن خواهرش و رفتن نزد مادرش، هم الان هم آینده برتر می ایستد از آنچه تا کنون سر برآورده است در جریان وقوعش واقعه و موضوع تاریخ نگاری شده است. این میگه که حالا مثال موسی علیه السلام رو بیشتر میارم برای اینکه آشنای مطلب رو، این خیلی انتزاعی بحث هایدگر. حضرت موسی علیه السلام به دایه ها گفت نه، ارکر آوردن سینه‌شو نگرفت. بعد وقتی این نه رو گفت یه دختر پیش آمد، خواهرش آغاز کرد اومد جلو، میگفت من شما رو راهنمایی کنم به خانواده‌ای که دل سوزن و ازش سرپرستی کنن، بدونن به شیر بدن، اونام خوشحال بدن. این اگر یه دونه سینر گرفته بود، خب میگفتن که نه برو حالا این یواش یواش تربیتش میکنیم، حالا خود گرسنگی بکشه دوباره میخوره از این سینه. اما اون که هیچ سینه ای رو نگرفت دیگه، ناچار شدن اون دیگه یکی سرکلش پیدا شد، آنچه آشکار شده. حالا این تاریخ تکوینی شروع میشه، تاریخ رویش رشد موسی علیه السلام از اینجا شروع میشه. تا حالا رشد نمیکرد، حالا ترک کرده بود، از حالا رشد شروع میشه. با آنچه آشکار شده، اون که آشکار شده رو چیکار میکنه؟ به تملک در میادش در آغاز کار خواهرش رو جذب میکنه خودش، یا خودش جذب خواهرش میشه، که با استقرار در آنجا، با قرار گرفتن و آرامیدن و گریه نکردن تو بغل خواهرش و رفتن به خونه مادرش، اون وقت چه اتفاق میفته؟ از همه اون سینه ها که نشونش دادن، شیر ها که نشونش دادن، هم الان بارتر ایستاد، شیر بهتری میخوره، هم در آینده اثر اون شیرش آشکار میشه و برتر می ایسته از آنچه تا کنون سر برآورده است در جریان وقوع. در این جریان وقوعش چه چیزای سر برآورد؟ دایه های مختلف، سینه های مختلف، و اینا موضوع تاریخ نگاری هم، موضوع تاریخ نیستن، اینا تاریخ رو شکل ندادن، اینا اثر رو موسی نگذاشتن، تاریخ نگاری غیر از تاریخه. اینا تاریخ نگاری شد، اینا اومدن، دایه ها اومدن، فرعون اومد، چی اومد، اینا هیچ اثری نداشتن رو موسی. اون چه که او رو برتر قرار داد و برتر ایستاد شیر مادرش بود. بله بفهم.
از میخوام این بحث نفی و نه رو میتونم قبولش بکنیم که توی چارچوبی که هر نهی منجر به آغاز دیگه میشه، این با اون چارچوبی که مثلا افرادی که علو دارن و به همه چی میتونن بگن در یک آن بله و همه چیز رو میتونن اکسپت بکنن، این در این میریم توی یه دیدگاه و چارچوب دیگه، یا این دوتا رو کنار هم میشه گذاشت؟ یعنی حضرت رسولی که میتونسته همه شیرها رو بخوره و حضرت رسول هم باشه مثلا، یا میتونه همه رو اکسپت بکنه، همه به همه بگه آری؟
بله بله، منتها او به یه چیز دیگری گفته نه. او به موسی علیه السلام به تمایزات قومی و نژادی نتونست او بگه نه، به تمایزات قبطی و سبطی و اینا نه نگفته بود، بنابراین برای او علو نبود خوردن از اونها. حضرت رسول صلوات الله علیه به یه چیز دیگری نه گفته بود، اون نه ایشون رو بس از اون نه اونجا هست، یه نهی گفته بود که من اینو مشرک نمیبینم، من همه رو موحد میبینم، همه رو بنده خدا، یعنی اول یه نهی اونجا هم یه نهی هست. حالا اون نهی حضرت رسول از همه نهها بزرگتر و اصیلتر، اصلا نهی اصلی رو او گفته، بقیه نه و آره گفتن. حالا اینو تو شرح فصول اگر رسیدین دوباره میگیم، ولی به هر حال اونجا میشه نه رو دید بلکه بهترم دید. اون وقت این یسه های دیگه میگه یسه از توی نه پدید میاد، اصالتا ثبوت ها از نفی هم. حالا داره توضیح میده مقداری پرکتیکالی چه اتفاقی میفته، اونم تازه خیلی ابسترکت به نظر من.
متاسفم، شاید توی لنگوی تو زبان به اصطلاح عرفانی همون فناهای که تو درجه مختلف فناهای افعالی یا صفاتی و ذاتی،
بله، یا جزئی و کلی.
باشه،
خب پس میگه این اونا موضوع تاریخ نگاری هم، موضوع تاریخ نگاری هم اثر وجودی رو موسی علیه السلام نداشتن، ولی اون که اثر وجودی داشت اون موضوع تاریخه، یه تاریخی جدید آغاز شد براش. خب این هم از یه ربایست از مولانا: تا مدرسه و مناره ویران نشود، اسباب قلندری به سامان نشود. این چیزایی که ما حالا مدرسه، دپارتمان، آفیس، چی خانه، هرچی که هست، آپارتمان، اینا تا اینا ویران نشوند اسباب قلندری به سامان نشود. این که حالا گفتن که خب حالا همین دارم پر رسول الله داشت، اون یه نهی دیگه گفته بود که از این نهها خیلی بالاتر بود. اینا این مقداره هنو نهای جزئی هن که به مدرسه و مناره میگن، و قلندری رو مثلا فرض کنید که برتر از این دوتا میدونن. تو این مدل بله، یه نمیگه به یه آری دیگری میرسه، باز دوباره به اون آری یه نه دیگه میگه، مثل همون که حافظ گفت که به هر جا که رب از اونجا میره، ولی اون کسی که اون نه اصلی رو گفته اینجوری نیست. تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود، یک بنده حق به حق مسلمان نشود. این آخرین جمله است که تو اون در اون سکشن 90 contributions to philosophy هایدگر میگه. این برافراشتن آنچه ممتاز می ایستد در آغاز نخستین، این که ما میگیم یه چیز رو بلند، مثلا فرض کنید اینجاها سینه مادرش رو موسی علیه السلام برافراشته داشت در آغاز نخستین، همان معنای تخریبی است که واقع می شود در آغاز دیگر. این به معنای تخریبه که خراب کرده اونجا. حالا بازم شاید بهتر از این بشه توضیح داد، من مطمئن نیستم که حالا هایدگر دقیقا چجور داره اینو میگه، ولی میشه اینجوری فهمیدش که یه چیزی رو در اول آغاز برمی افرازه، حالا مثلا سینه مادرش اینجا مثال بزنیم، بعدا همین رو هم تخریب میکنه در آغاز دیگر، از مادرش هم جدا میشه و میره پیش شعیب، اونجاها باز میره یه آغاز دیگر، اون آغاز اصیل تره، تربیت شعیب از تربیت مادرش باز میرید اصیل تر شد. حالا مثال میزنم، حالا خدا و والله اعلم، ولی در حسرت میخواد بگه که یه چیزی رو در آغاز نخستین ممتاز و برافراشته نگه میداره، میبینه و بعد این رو تخریبش میکنه، بهش دوباره نه گفته میشه. پس نه همیشه یه چیز ثبوتی رو فرض میکنه، اونو خراب میکنه، میره به طرف یه ثبوت دیگری که اسم آغاز دیگر هست. پس در واقع آغاز نخستین نه، آغاز دیگر یسه. اینجوری میشه نگاش کرد اگه بخوایم حالا تا این مقدار که من خوندم فهمیدم، ممکنه یه خود بیشتر دقت کنم جوری دیگه اینو بیان کنم، ولی الان اینجوری بیانش به نظرم اینطور میشه کرد که آغاز نخستین نه ایست که شروع میکنه و این نه در جریان خودش به آغاز دیگر می انجامه که ثبوتی میشه، خراب میکنه برای اینکه بسازه، صاف میکنه، لول میکنه برای اینکه روش بتونه دوباره بنا کنه و بسازه. این فکر میکنم سوالی بود که ریچاردسون ازش کردن، به ریچاردسون گفت که چه چیزی در Being and Time خیلی جلب توجه تو رو کرده، گفت این که هایدگر نیستی و هستی رو در هم تنیده دیده و تا آخر عمرش هم میخواسته توضیح بده چجوری. میبینید چقدر مشکله براش توضیح بده و برام هم چقدر مشکله. شاید این تجربه شخصی ها کم بوده یا متونی که بسا این تو این زمینه نوشته شده باشه تو فرهنگ آلمانی کم بوده، نمیتونسته یه بار در یه جا بیانش کنه. در کتاب های مختلف دوباره سراغ این مسئله آمده که نیستی و هستی چجوری به هم تأثیر میگذارن و چرا نیستی رو نبایستی منفی و منفی به معنای پست و تحقیرآمیز و عبث و پوچ تلقی کرد و باید جنبه ارزش دارش رو دید و از یه سم مهمتر هست و انسان رو به یک سطحی از تملک وجودی میرسونه که قبلا نبوده، به شرطی که اینا این نویسا تایید و تکذیب از ذهن نباشه، از یه جای اصیل تر گفته شده باشه. حالا اگر دوستان سوالی کامنتی دارن بفرمایید، وگرنه فکر کنم اینجا کافی باشه برای این بحث.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جامعه اون سوالی که فرمودید و ما چندی بارم شنیدیم که در واقع تو ذهن ایشون بوده که چرا چیزی هست به جای اینکه چیزی نباشه، این سوال رو حالا آیا ما در آینده بهش به نحو می‌خوایم برداخت یا در همین راستایی که فرمودید هم این که مثلا چیزی هست به جای اینکه چیزی نباشه، مثلا اینو چجوری میشه فهمید؟
من فکر میکنم اگر خواست، من حالا خیلی نمیدونم از زبان هایدگر حرف بزنم، ولی فکر میکنم که برمیگرده به همون دازان که گفت استیوارت و گاردین وجود است و این میکشه بیرون، و فکر کنم این دازان هست که میکشه بیرون. البته به یه طور قاطع طرفه شاید در نهایت هم به نتیجه نرسیده، ولی با این مسئله دست پنجه نرم کرده که متولی وجود دازاینه و اینه که وجود رو کچ میکنه میاره و وجودم در او خودش رو نشون میده. شاید این ما هستیم که باعث میشیم چیزی باشه، نه اینکه بودن به معنای اسمال ایزا هست، نه کپیتالیز. او کپیتالیز به ما ربطی نداره فکر میکنم.
بله
اون اسمالیزا چرا آسمانی زمینی هست، همون که لولا کلم ها خلق و لفلاک.
بله.
اون که میخواد اینا رو دوست داره و میخواد مطالبه میکنه میکشه بیرون، دازاینه و هر لحظه این کار رو میکنه. متأ این دازاینه چجوری باید این کار رو کنه، همین پروسش رو گفت، همین نوویسه.
بله. بعد یه سوال دیگه اینه که این فرست بیگینینگ و آدر بیگینینگ که فرمودید، حالا به مفهوم ظاهری توی چیز دیگه ای هم ایشون به کار میبره، همونطور که مستحضر هستی در مورد این که وسترن فلسفی اون فرست بیگینینگ بوده و بعدش دنبال یه بیگینینگ جدید هست ایشون که یه جور دیگه همین چیز فهمیده میشه.
من فکر نمی کنم. من متوجه هستم که شما به کی رفر میکنید و کجا رفر میکنید. من فکر میکنم ایشون اشتباه میکنه که فکر میکنه برای ایشون فرست بیگینینگ یونانیان، نه من فکر
کنم
یونانیان رو به عنوان مثال به کار میبره که اونا یه چیز رو شروع کردن تا 2000 سال ادامه یافته. چرا ما بس حالا همون رو بریم؟ ما میتونیم از همونجا که اونا آغاز کردن به اون سرچشمه اصیل برگردیم. اینو یه جا گفتم تو جلسات چند سال که ما ترادیشن خودش یه حجابه، ما چرا تو حجاب ترادیشن گیر کنیم؟ اگر اونا از اونجا مثلا فرض کنید که خب ما میگیم که 12 امام ما از همون جایی میگیرن که پیغمبر میگیره.
بله.
چون اینا نفس پیغمبر. حالا ما هم در اونجا نه بگیم ما هم ادعاها نباید بکنیم، ولی بالاخره فرض کنید که هایدگر هم یه جا داره میگیره، رفتن به آغاز مقصود این نیست که ما هایدگر رو خوب بفهمیم، ما متصل شیم به همون جایی، به اون روح القدسی یا هر کسی که هایدگر رو پرورنده و آموزش میداد، بهش الهام میکرده. حالا اون الهام کنه قطعا همینا رو به ما الهام نمیکنه، چون چیزی که الهام میکنه، چون اصلا این داره تحوله، ما یه چیز خاص خودمون رو میخوایم ازش بگیریم. البته در بحث پروسه من بحث ندارم، پروسه شاید یا مکانیزم کلی همین باشه، چون قرآن هم گفته، عرفا هم همینجور گفتن، شهودشون هم گفته، این مکانیزمه. این مکانیزم رو من نمیگم که ما یه جور دیگه بس بفهمیم، شاید یه روز کاریایی بفهمی که الان یا هایدگر نفهمیده یا ما درست از هایدگر نفهمیده یا قاسانی نفهمیده یا شیخ ابن عربی نفهمیده، اینا روز کاری هست. ولی خود مکانیزم رو فکر میکنم که اینا که دیدند و رفتن همه یه جور دارن توصیف میکنن، کم و بیش یه جور میگن، انبیا یه جور میگن، اولیا یه جور میگن، فلاسفه یه جور میگن، خیلی نزدیک به هم دارن میگن، ممکنه با زبانهای مختلفی میگن، ولی اون جوهرش یه چیزه. ما هم همین جوهره رو باید پیدا کنیم، منتها این که از این راه میگیریم به این معنی نیست که یه چیز میگیریم.
بله.
و نباید هم یه چیز بگیریم، چون انقدر این دریا غنیه که هر دفعه باید یه گوهر جدیدی ازش بیرون آورد.
در واقع فهم شما اینه که حالا ممکنه یکم به صحبتی کرده، یه تطبیقی هم کرده به یه چیز هیستوریکال، ولی اصلش فراتر از این
حرفه. آره، من فکر نمی کنم میشه میخواد برگرده به افلاطون و ارسطو و پیری سقراطیس و اینا. من فکر میکنم که نه، اون مقصدش آدر بگینی اون نیست اصلا.
بله بله، متشکرم،
خیلی ممنون شما. خب انشاءالله در پناه خدای متعال باشید و دعا کنید در حق خانواده هایی که ستم بهشون شده حق جا که هستن، انشاءالله تا اونها هم دعا کنن در حق شما. السلام علیکم و رحمت الله.